بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. قبل از هر چیز میلاد مسعود و با برکت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را به پیشگاه همه علاقمندان و اهل بیت مخصوصا حضار محترم تبریک و تهنیت عرض می کنیم و امیدواریم که خدای متعال به برکت این بانوی مکرمه که افتخار میزبانیشون را کشور اسلامی ما دارد عنایت خاصی به این نظام مقدس بفرماید و آفتهای مادی و معنوی را از این نظام دور فرماید. در ادامه بحثایی که در زمینه حقوق از دیدگاه اسلام داشتیم به این مبحث پرداختیم که بسیاری از فیلسوفان حقوق برای انسان یک حقوق ذاتی، طبیعی، فطری قائل هستند که قبل از وضع قوانین این حقوق برای انسان‌ها ثابته، یعنی اثبات این حقوق احتیاج به قانون گذار نداره، بالفطره این قوانین ثابت است، این حقوق ثابته، یا طبیعت انسان مقتضی این حقوق است، با تعبیرات مختلف متشابهی که در این زمینه داره. مهمترین اینها حق حیات بود که مقداری درباره صحبت کردیم و بعد حق آزادی است. در دو جلسه اخیر مقداری درباره مفهوم آزادی و بعضی از مصادیقش که زیربنای مباحث حقوقی میتونه واقع بشه اشاره کردیم، از جمله این که انسان ذاتاً وجودش از خودش نیست، مملوک خداست، آفریده خداست و به عبارت دیگر ذاتاً بنده خداست. این یک عبودیت تکوینی نسبت به وجود مقدس الهی است و قابل نفی یا تخصیص و یا سلب نیست و حتی با یک تعبیر غیر مؤدبانه عرض کردیم که حتی خدا هم نمیتونه این عبودیت را از بندگانش سلب کنه، برای اینکه لازمش اجتماع نقیزه این است. برحال در این زمینه در جلسه قبلی مقداری صحبت کردیم و از کردیم که این مسئله را کسانی که منکر خدا هستند علیاذ بالله خب به طور طبیعی انکار می کنند. وقتی کسی خدای قائل نیست عبودیت انسان را نسبت به خدا هم قبول نمی کنند، ولی متاسفانه کسانی هستند که ادعای ایمان به خدا دارند و در این حال انکار می کنند عبودیت انسان را نسبت به خدا. آیا فرض می شه که واقعا کسی ایمان داشته باشه به وجود خدا به عنوان آفریننده و پروردگار جهان معتقد باشه اما عبودیت تکوینی انسان را نسبت به خدا قبول نداشته باشه؟ بسیار مشکل تصور چنین فرض. در بین اندیشمندانی که افکارشون در شکل گیری فرهنگ جدید غربی مؤثر بوده، کسانی یافت میشن که نه تنها شک در وجود خدا دارند، میگن برای ما ثابت نشدی، و یا حتی انکار میکنن، میگن ما قبول نداریم، بلکه موضع ضد خدا دارند. یکی از فیلسوفان غربی، نیچه آلمانی، میگه دشمن بزرگ انسان مفهوم خداست. تا این مفهوم در ذهن انسان وجود داره و چنین اعتقادی براش پیدا میشه که مخلوق خداست، هرگز به آزادی و تکاملی که لایقش هست نمیرسه. پابند انسان است اعتقاد به خدا و اینکه باید از او اطاعت کرد. برای اینکه انسان کاملا آزاد و مستقل بشه باید این مفهوم را بگذاره کنار. تعبیر میکنه به اینکه دشمن آزادی و استقلال مفهوم خداست. و خب پیداست چنین کسی در مقام دشمنی با خدا برمیاد. یا تعبیرات زشت دیگری که کسانی گفتند خدا را انسان آفریده است و بار دیگر باید این مخلوق خودش را ذبح کند و از قید او آزاد بشه. نظیر این را بعضی دیگر از فیلسوفان معاصر اروپایی، اگزیستانسیالیست ها مثل ژان پل سارتر، میگه که برای رسیدن به حریت و آزادی شرط عقلی و منطقی انکار خداست. شرط عقلی و منطقی برای حریت نفی خداست. خب کسانی که چنین اعتقاداتی دارند و صریحاً میگن، مینویسند، بحث میکنند و متاسفانه در کشورهای دیگر طرفداران و یاران و دوستانی پیدا می‌کنند، خب ازشون انتظاری نمیره که عبودیت انسان را نسبت به خدا قبول داشته باشن. اونها خدا را دشمن آزادی انسان می‌دونن. ولی عجیب اینه که کسانی ادعای اسلام و ایمان دارن و در این حال حرفهایی شبیه همین حرفا می‌زنن، یا حرفایی که لازمش این حرف است. اگر اینها مصداق اون آیاتی باشد که می فرماید و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین، معما حل است. یعنی اگر برای فریفتن مردم میگن ما ایمان به خدا داریم و در واقع ایمانی ندارند، اون وقت بگن که بله انسان هم عبد خدا نیست. خب کسی که در مقام فریبکاری دیگران اظهار ایمان کرده دیگه نمیتونه ملتزم به لوازمش باشه. اون را میگه تا اینکه موضع‌گیری مردم نسبت به او حساس نشه، بعد حرفای دیگه شو بتونه تو قالب‌های دیگه تزریق کنه و در جامعه رواج بده. اما آیا کسی ممکن است ایمان واقعی به وجود خدا داشته باشه و در این حال عبودیت انسان را نسبت به خدا انکار کنه؟ تصورش بسیار مشکل. به هر حال بر اساس این که انسان ذاتاً و تکویناً نسبت به خدا عبد باشد، عبودیت داشته باشه، لازمش این است که حاکمیت خدا را بر خودش بپذیری. و اونطور که در جلسه قبل توضیح دادیم، مقتضای توحیدی که قدم اول در ایمان اسلامی است، توحید در خالقیت، ربوبیت تکوینی و ربوبیت تشریعی است. یعنی اون توحیدی در اسلام پذیرفته است که متضمن این معنا باشد که خدای متعال تنها کسی است که اصالتاً حق فرمان دادن و قانون گذاری را دارد و باید از او اطاعت کرد. اگر ادعای توحید متضمن چنین معنایی نباشد، قدم اول توحید اسلامی هم لنگه و چنین کسی در نظر اسلام مؤمن واقعی نیست، یعنی همون شرط اول ایمان را هم ندارد. بحثش را جلسه گذشته در این زمینه به قدری که لازم بود و توفیق داشتیم عرض کرد. در ادامه بحث، اصولا پذیرفتن این که آیا باید حاکمیت یک موجودی را بر خود پذیرفت یا نه، یعنی آیا لازم است انسان معتقد باشه به این که یک کسی حق دارد بر او حکومت کند، امر و نهی کند، و یا نه انسان میتونه معتقد باشه به این که حاکمیت برای هر کسی مال خودشی و هیچ کس حق حاکمیت بر انسان ندارد، حتی خدا. این در واقع ورود در معنای آزادی به یک اصطلاح دیگری است. اصطلاح اول آزادی را در مقابل عبودیت تکوینی مطرح کردیم که آیا انسان تکویناً عبد است یا حر آزاد. عرض کردیم که هم براهین عقلی و هم ادله شرعی این معنا را به راهی قاطی اثبات میکنه که انسان ذاتاً عبد است و نمیتواند نسبت به خدا حر باشد، آزاد باشد. اما معنای دوم این است که آیا انسان میتواند معتقد بشه به این که کسی حق حکومت بر او ندارد یا نه. این معنا یکی از معانی است که امروز در فلسفه حقوق و فلسفه سیاست مطرحه و کسانی با صراحت میگند که حاکمیت انسان بر خودش اقتضا میکند که هیچ حاکمیتی را برای هیچ موجودی نپذیرد، و این را یک مسئله شبیه بدیهی تلقی میکنند، همینطور که اصل آزادی را به عنوان یک امر بدیهی القا میکنند، ارسال مسلم میکنند، اونچنان دربارش سخن میگن که گویی هیچ کس حق نداره سؤالی دربارش مطرح کنه. این مسئله ام را به همین صورت مطرح میکنند که هر انسانی حاکم بر سرنوشت خودش هست، معنا ندارد که حاکمیت کس دیگری را بپذیری. خب ما حق داریم در اینجا مطلب را یه مقداری باز کنیم و شقوقی که در معنای این عبارت تصور میشه مورد سوال قرار بدیم. این که میگید هیچ کس حق حاکمیت ندارد، یعنی هیچ انسانی حق حاکمیت بر انسان دیگری ندارد مطلقا، یا هیچ کس یعنی هیچ موجودی حتی آفریننده انسان هم حق حاکمیت نداره؟ اگر معنای دوم منظور باشه، این بازگشتش به همان است که در واقع انکار ربوبیت تشریعی الهی است. اگر کسی گفت خدا هم حق ندارد بر انسان اعمال حاکمیت کند، یعنی امر و نهی کنه، یعنی دستوری بده، فرمانی بده، این همون انکار ربوبیت تشریعی است که بحثش گذشت. اما اگر منظور این باشه که هیچ انسانی حق حاکمیت بر انسانی ندارد، این دو احتمال دربارش داده میشه. یک احتمال این که کسی معتقد باشه به این که در میان انسانها کسانی هستند که ذاتن و خود به خود حق حاکمیت بر دیگران دارند. حالا فرد خاصی باشه یا نژاد خاصی باشه یا گروه خاصی باشه، چنین اعتقاداتی کمابیش در میان انسانها و مخصوصاً انسانهای اولیه اونطور که نقل میکنند ازشون وجود داشتی که معتقد بودند بعضی انسانها ذاتاً با انسانهای دیگه فرق دارند و اونا حق حاکمیت بر دیگران دارند. اونها را خدایگان می نامیدند یا فرزندان خدا می نامیدند. بعضیشون برای اشخاصی چنین اعتقادی داشتند، یه سلسله از سلاطین را می گفتند اینا فرزندان خدا هستند و یکی پس از دیگری حق حاکمیت بر انسانها دارند. بعضی یک نژادی را معتقد بودند که اینها فرزندان خدا هستند و این نژاد باید بر نژاد دیگری حاکم بشه. اون چیزیست که امروز در صهیونیسم وجود داری. البته این اعتقاد مختص صهیونیست ها نیست، همه یهودیان معتقدند، ولی اون کسانی که عملا میخوان این را حاکمیت ببخشند و متعصبانه باش برخورد میکنند صهیونیست ها هستند. در قرآن کریم هم از قول یهود نقل شده که اونها گفتن نحنو ابناء الله و احباؤه، ما فرزندان اسرائیل پسران خدا و دوستان خدا هستیم. در تورات فعلی هم هست و از شعارهایی هم که صهیونیست ها میدند کاملا روشنه که اونها خودشون را یک نژاد برتر و به اصطلاح عرب ها شعب مختار، یک قوم برگزیده خدا می دارند و معتقدند که سرانجام تاریخ انسان به اینجا منتهی خواهد شد که تمام اقوام برده بنی اسرائیل می شند و بنی اسرائیل آقای جهان می شند. این ایده اسرائیلی ها و به خصوص صهیونیست هاست و تلاش هایی که به خصوص در این قرن اخیر انجام دادن و به تشکیل دولت غاصب اسرائیل انجامیده در راه تحقق بخشیدن به همین آرمان است. میگن ما فرزندان خدا هستیم. حالا فرزندان خدا به معنای حقیقیش یا به معنای تشریفاتی و استعاری و اینها، به هر حال چنین لقبی را برای خودشون قائلند. خب چنین کسانی میگن ما حق حاکمیت بر سایر انسانها داریم، انسانهای دیگری حق حاکمیت بر ما ندارند. اینجا حاکمیت انسانی بر انسان دیگه مطرح است، نه حاکمیت خدا بر انسان. موضع اسلام در این باره چیه؟ خب خیلی روشنه، قرآن کریم با این تفکر تبعیض نژادی و این تفکر تعصب‌آمیز خرافی با شدت مبارزه کرده. آیات زیادی در مقام نفی این اعتقاد و مبارزه با این فکر است که خدا با کسی خویش و قومی نداره، در میان انسان‌ها کسی ذاتاً بر انسان دیگری برتری نداره. اگر انسانی پیش خدا برتری پیدا کند تنها در سایه تقواست، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، وگرنه همه انسانها از یک پدر و مادر هستند، نژاد برتر وجود نداره در بین انسانها و به فرض اینکه نژادی هم دارای یک امتیازاتی باشد حق حاکمیت بر نژادهای دیگران نداریم. پس اعتقاد به این که یک فرد یا یک گروه یا یک نژاد بر سایر انسانها ذاتاً حاکمیت دارند. این اعتقاد باطلی است. نه تنها اعلامی حقوق بشر این را نفی می‌کنه، بلکه یکی از مطالب اصلی اسلام است که با کمال قاطعیت و پافشاری روش تأکید می‌کنه که هیچ انسانی ذاتاً حق حاکمیت بر انسان دیگری نداره، چه فردی باشد، چه گروهی و چه نژاد خاص. اما این عبارت یک معنای دیگری هم میتونه داشته باشه. در همین جا وقتی گفته میشه که هیچ انسانی حق حاکمیت بر انسان دیگری نداره، دو فرض میتونه تصور بشه. یکی این که عملاً هم هیچ کس نباید متصدی حکومت بشه. این تفکر آنارشیستی است، یعنی نه تنها هیچ کسی حق ندارد، بلکه نباید هم عملا کسی متصدی حکومت بر دیگران بشی، بلکه انسانها باید سعی کنند با رفتارهای اخلاقی، با همکاری، همزیستی جامعه خودشون را اداره کنند. نفی حکومت تفکر آنارشیستی شناخته شده است که کسانی گرایش به این دارند لااقل به عنوان یک آرمان. احتمال دیگر این است که منظور از این که میگن کسی حق حاکمیت بر دیگری نداره، یعنی اصالتاً پیش خود حق حاکمیت نداره، ولی میتوانند انسانهای دیگر او را حاکم قرار دهند. یعنی بر اساس این که هر کسی حاکمیت بر خودش داره، این حق را بهش بدن که تفویض کند این حاکمیت بر خود را به دیگری. معنای این که هیچ انسانی حاکم بر انسان دیگری نمیشه، یعنی هر کسی خودش حاکم بر وجود خودشی. اون وقت بر اساس این اصل بگیم حالا که من حاکم بر وجود خودمم، این حق خودم را به دیگری تفویض میکنم، میگم شما از طرف من حاکم بر من باش. این به عنوان یک تفویض حق یا به عنوان توکیل، وکیل گرفتن. این چیزیست که در تفکر دموکراسی مطرح میشه. یعنی اصل وجود حکومت و حاکمیت نفی نمیشه، بلکه معناش این است که انسانها خود به خود فقط حق حکومت بر خودشون را دارند، ولی می توانند یک مجموعه ای از انسانها، یک جامعه ای، یک ملتی جمع بشند و این حق را به دیگری تفویض کنند، یعنی حاکمی را اتخاذ کنند، حاکمی را به حکومت برسانند که او به نیابت از مردم حکومت کند، نه اینکه اصالتاً حکومت داشته باشید. پس اون چه نفی میشه از حاکمیت، نفی حاکمیت اصلی و ذاتی و خود به خودی است. اما نفی نمیشه که یک انسانی با جعل دیگران، به نیابت از دیگران بر اونها حکومت بکنه. این تفکر دموکراسی است که ریشه طولانی در تاریخ داشته و به شکل‌های مختلف هم تحول پیدا کرده تا به امروز رسیده. این حکومت‌های دموکراتیک که امروز در دنیا شکل می‌گیرند، همه بر این اساس و بر این طرز فکر است که مردم به ما حق حاکمیت می‌دهند، که اگر مردم به ما رأی ندهند و ما را انتخاب نکنند، ما حق حاکمیت نداریم. مردم باید چون خودشون حاکم بر وجود خودشون هستند، اون حق حاکمیت را به ما تفویض کنند یا ما را وکیل قرار بدن تا حق حاکمیتشون را تأمین کنیم، خواسته هاشون را تحقق ببخشیم. این اساس تفکر دموکراسی است، مردم سالاری، حاکمیت خود مردم. خب اینجاست که محل بحث و گفتگو واقع میشه بین این فرهنگی که امروز بر جهان غرب، بلکه بر بسیاری از مناطق دیگر هم حاکم است و معتقدند که هیچ کس نمیتواند بر دیگری حکومت کند مگر مردم به او رأی بدهند و حق حاکمیت به او ببخشند. در اینجا سوال میشه، با توجه به اینکه گفتیم معنای حاکمیت هر انسانی بر خودش یعنی انسان دیگری بر او حاکم نیست، کسانی که میگن تنها حاکمیت حق کسانی است که از طرف مردم تعیین شده، ازشون سوال باید بشه که اینکه میگید فقط حاکمیت حق در سایه رأی مردم حاصل میشه، یعنی خدا هم حق ندارد حاکم تعیین کند، فقط مردم حق دارند حاکم بر خودشون تعیین کنند، یا نه خدا از محل بحث در اینجا خارجی در بین انسانها؟ گفتیم آیا انسانی حق حاکمیت بر انسان دیگری داره؟ اینا میگن نه، انسانی خود به خود حق حاکمیت نداره مگه دیگران حق حاکمیت بهش بدهند، اعطا کنند. اگه کسانی گفتند که حتی خدا هم حق ندارد بر انسانها حکومت بکند، این برمیگرده به همون نفی ربوبیت تشریعی الهی به بحث سابق. متاسفانه و باز هم متاسفانه در میان کسانی که خودشون را مسلمان و مؤمن میدونند و حتی مدافع فرهنگ اسلامی و دینی میدانند، گاهی چنین سخنانی به زبانشون میاد. حالا آیا توجه دارن به لوازمش یا نه؟ خدا میدونه. ما کم نشنیدیم و نخوندیم در نوشته ها، در سخنرانی ها، که فقط کسانی که مردم بهشون رأی میدن حق حاکمیت دارن، هیچ کس دیگه حق حاکمیت نداره. یعنی آیا پیغمبر هم از طرف خدا حق حاکمیت بر مردم نداشت؟ آیا امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم از طرف خدا حق حاکمیت بر مردم نداشت؟ متاسفانه باز هزار تأسف در نوشته ها و گفته های کسانی که خودشون را مسلمان و مجاهد و انقلابی می دانند، پسوند اسلامی هم به خودشون و به گروهشون اضافه می کنند، گفته می شه که حتی اگر پیغمبر هم مردم بهش رأی نداده بودند، حق حکومت نداشت. یعنی خدا حق ندارد حق حکومت به پیغمبر بدهد. اگر پیغمبر هم چندی حکومت داشت و حکومتش به حق بود و صحیح بود، مان این بود که مردم پذیرفته بودند، مردم بهش رأی داده بودند. اگه مردم رأی نمی دادن، پیغمبر حق نداشت حکومت کنه بر مردم. یعنی خدا هم حق نداشت به پیغمبر چنین حاکمیتی بدهد. البته این یعنی که من میگم این لازمه یه حرف هست، یادم نمیاد به این جهتش تصریح کرده باشند. حد اکثر حمله بر صحتی که میشه برای این قول کرد که بگیم موجب انکار ربوبیت تشریعی نشه اینه که بگن بله خدا حق دارد میتواند حاکم قرار بده اما نداده، چون ثابت نشده برای ما که خدا حق حاکمیت به کسی داده باشه، از این جهت میگیم پیغمبر هم حاکمیت نداشت. اگه خدا داده بود میپذیرفتیم. البته این جوابی است که ما باید به دهنشون بگذاریم، اما حرفهایی که میزنن خیلی با این جواب سازگار نیست. انشاءالله چنین چیزی اراده کرده باشن تا یک راهی برای احتمال اسلامشون وجود داشته باشه. به هر حال اگر مسئله این است که ببینیم در خارج خدا حاکمیت برای کسی قرار داده یا نه، بعد از پذیرفتن این که خدا میتواند به کسی حق حکومت بدهد، اما هر حقی را که هر کسی داره که لازم نیست اعمال کند، حق دارد ولی از حقش استفاده نکردی، میگن ما قبول داریم که خدا، یعنی میگن، من نقل نمی کنم از کسی، همینطور که عرض کردم جوابیست که ما به دهنشون میذاریم. اگه اینجور بگن، بگن که ما قبول داریم که خدا حق حاکمیت دارد و میتواند حاکم قرار دهد،
اما نکرده این کار را. چون حاکم خدا قرار نداده، پس تنها راه حکومت مشروع این است که مردم رأی بدن. خب چنین کسانی
اگر وجود داشته باشند، دعوتشون میکنیم که یک مروری به آیات کریمه قرآن بکنن، البته اگر قرآن را قبول داشته باشند و اگر قرائت پیغمبر و ائمه معصومین و علمای اسلام را در طول 1400 سال پذیرفته باشند و دیگه قرائت جدیدی در مقابل اونها مطرح نکنند. قرآن می‌فرماید النبی اولا بالمؤمنین من انفس. گاهی شنیده میشه که استناد میکنند به قرآن که خدا حاکمیت برای پیغمبر قرار نداده، به این که و ما علی الرسول الا البلاغ لست علیهم به مسیطر، تو تسلطی بر مردم نداری، تو فقط کارت ابلاغ رسالت هست، و ما علی الرسول الا البلاغ، رسول و پیام آور وظیفه ای جز این ندارد که پیام را برساند. وقتی پیام را رسان دیگه وظیفش تمام میشی. چون قرآن خودش میفرماید که پیغمبر تنها وظیفش رساندن پیام است و چیز دیگری نیست، پس معلومه حاکمیت نداره. شاید در یه جلسه‌ای در همین جام اشاره کرده باشم، حالا اگر قبلا گفتم میبخشید تکرارشو. در صدر اسلام کسی که چنین مطلبی را مطرح کرد معاویه بود. وقتی امیرالمومنین صلوات الله علیه برای او نامه نوشتند و دعوت کردند او را به اینکه بیعت کند با اون حضرت، بعد از اینکه تمام مسلمان‌ها در حجاز با ایشون بیعت کرده بودن، نامه نوشتن برای معاویه که همون کسانی که به خلفای گذشته بیعت کردن و تو اون بیعت اونها رو معتبر دانستی و بر اساس همون بیعت بود که به تو حکومت شام را دادن، همون اشخاص به من بیعت کردن، پس به همون دلیل که حکومت خلفای قبلی را تو معتبر میدانی، باید حکومت من را هم معتبر بدانی و باید با من بیعت کنی. مضمون نامه‌ای که حضرت نوشتن به معاویه این بود. معاویه در جواب نوشت که پیغمبر هم غیر از رسالت وظیفه ای نداشت. ما کان الا رسولا من الرسل قد بلغ رسالات ربی. پیغمبر تنها وظیفه‌اش این بود که پیام‌های خدا را برساند و هم رسان، تموم شد دیگه. قبل از معاویه کسی سراغ ندارم که چنین سخنی گفته باشی. باز البته امیرالمومنین سلام الله علیه در جواب او نامه‌ای نوشتند و استناد کردند به این که خدای متعال در قرآن بعضی از پیغمبران را به عنوان امام معرفی کرده، که بعد از داشتن مقام نبوت و رسالت فرد ابتلا ابراهیم ربه به کلمات و اتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. تو چگونه امامت پیغمبر اسلام رو انکار میکنی؟ همونجا حضرت ابراهیم دعا کرد و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، و دعای حضرت ابراهیم درباره پیغمبر اسلام مستجاب شد و خود پیغمبر اکرم بارها فرمود که منم اون کسی که حضرت ابراهیم درباره امامت او دعا کرد و خدا من را هم امام قرار داد. به هر حال حالا بگذارم از اون داستان مباحثه بگم، مباحثه امیرالمومنین سلام الله علیه با معاویه. این فکری که در صدر اسلام در مغز معاویه بود و گاهی هم تفوه میکرد، متاسفانه امروز در ذهن بسیاری از کسانی که مدعی روشنفکری مذهبی هستند وجود داره و و در نوشته ها و گفته هاشون منعکس میشی که بله پیغمبر هم حکومت نداشت به استناد و ما انت علیهم به مسیطر و امثال اینا. خب یه بحث طلبیگی است که ما ببینیم واقعا این آیات چه دلالتی داری در مقام نفی حکومت است یا نه. طبیعی است که بحث گسترده و مفصل و طلبیگی در این زمینه متناسب با این مجلس نیست، اما از بس این مباحث شایع شده و مکرر در روزنامه ها و مجلات و کتاب ها منعکس میشه، متاسفانه جوانان عزیز ما هم که فرصت پیدا نمی کنند که جوابشو برن در جاهای دیگه یاد بگیرند. این است که مناسب هست من یک جواب اجمالی کوتاه به این شبهه در همینجا عرض کنم تا به گوش کسانی که فرصت مطالعه کتاب های مربوط را ندارن برسید. آیاتی که در زمینه نفی تسلط پیغمبر بر مردم هست، اگر درست دقت بشه جلوترش و بعدش خونده بشه معلوم میشه که معنای این آیات چیه. پیغمبر اکرم همونطور که آیات زیادی از قرآن کریم دلالت میکنیم بسیار علاقمند بودند که همه مردم با خدا ارتباط پیدا کنند و به سعادت برسند از راه ایمان به خدا و پذیرفتن اسلام، چون راه سعادت انسان منحصر در همین. اونقدر غصه می‌خوردند که چرا کسانی از ایمان آوردن و پذیرفتن این راه و پیمودن این راه حق سر باز می‌زنند. اونقدر پیغمبر اکرم در این جهت اندوهناک بود و غصه میخورد که بارها از طرف خدای متعال مورد تسلی واقع شد به صورتهای مختلف. در یه جا میفرماید لعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. شاید از روی تأسف و اندوه این که چرا مردم ایمان نمی آورند میخوای جان بدی. لعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. یا تعبیر دیگری، مگه میخوای خودت هلاک کنی که چرا اینا ایمان نمیارند. در یه جایی میفرماند ولا تحزن علیهم، غصه نخور، اندوهناک نباش. و آیات زیادی از جمله از راههایی که قرآن کریم برای تسلی دادن به پیغمبر که اینقدر غصه کفار را نخور میفرماید آخر ما مسئولیتی برای تو قرار ندادیم که حتما اینها را مسلمان کنی، تو فقط باید پیام خدا را برسونی، اما اونا اسلام بیاورند یا نیاورند تو مسئولش نیستی. و ما علی الرسول الا بلاغ، ما شما را پیام آور قرار دادیم تا پیام ما را به مردم برسانی، بعد از این فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر کس خواست ایمان بیاره هر کس نخواست نیاره، تو مسئولش نیستی که چرا ایمان نیاورده، چرا غصه‌شو میخوری. در مقام این که پیغمبر اینقدر غصه کفار نخوره تسلیش میدن که تو وظیفت فقط ابلاغ رسالت است، نه وادار کردن دیگران به این که ایمان بیاورید. اگه به زبان فنی بخوایم صحبت بکنیم این وما علی الرسول الا البلاغ حصر اضافی است، یعنی مخاطب در ذهنش هست یا جای این دارد که تصور کنی که علاوه بر ابلاغ رسالت وادار کردن به ایمانم جزء وظایفشی، باید اونقدر تلاش کنه تا هر قدر ممکن است اینا ایمان بیارن. نه تنها دعوت و ابلاغ رسالت وظیفش است بلکه مسلمان کردن دیگران وظیفش است. چون در مقام چنین تصوری است، حصر اضافی است. یعنی در این مقامی که دو تا وظیفه برای خودت قائلی، یکی ابلاغ رسالت، یکی هم وادار کردن به ایمان، نه از این دوتا فقط یکیش وظیفه توست. در این مقام فقط وظیفه توست که پیام را برسانی، اما وادارشون کنی که به ایمان بیارن، نه دیگه این وظیفه تو نیست. این حصر اضافی است در مقام نفی یک امری که مورد تصور است یا جای توهم دارد. بله، همه مردم میدونن که پیغمبر غیر از این که وظیفه داشت پیامشو به مردم برسونه، یه وظایف شخصی داشت مثل همه مردم، باید نماز بخونه، روزه بگیره، عبادت انجام میده. وظیفه دیگری داشت، امر به معروف و نهی از منکر بکنی. وظیفه دیگری داشت، جهاد بکنی. این دستورات صریحی که درباره جهاد خطاب به خود پیغمبر هست، تا اونجا که میفرماد لا تکلف الا نفسک، تو به تنهایی هم شده باید جهاد بکنی. خب اگر قما علی رسول الا البلاغ، معناش اینه که فقط وظیفه پیغمبر ابلاغ رسالت بود، پس تکلیف جهاد مال کی بود؟ پس این دستوراتی که میدی که حتی خودت اگه تنها هم باشی باید جهاد رو انجام بدی، این چگونه با اون آیه میسازه که نه تو غیر از رسالت وظیفه دیگری نداری؟ و به هر حال آیه صریحی که در مقام اثبات ولایت برای پیغمبر اکرم است، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. باز به زبان روز اگه بخوایم صحبت بکنیم، اصطلاح شایعه در فلسفه سیاسی و حقوق این است که انسان بر خودش حاکمیت دارد. خدا میفرماید پیغمبر نسبت به مؤمنین حاکم تر است. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، از خودشون سزاوارتر است یا ولایت بیشتری دارد. اونجا که هر انسانی حق داره برای خودش تصمیم بگیره، خدا کسی را قرار داده که در سطح بالاتری میتواند برای او تصمیم بگیرد. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. با وجود چنین آیه‌ای چگونه ممکن است کسی تصور بکنه که پیغمبر حاکمیت نداشت و خدا حق حاکمیت برای پیغمبر قرار نداده بود؟ اگه بخواد خدا حق حاکمیت برای کسی قرار بده، تعبیری رساتر از این میشه که بفرماید تصرف در شؤون زندگی یک انسان، خود پیغمبر سزاوارتر است در این تصرفات از خود افراد. و بالاخره این همه آیاتی که در کنار اطیع الله میفرماد و اطیع الرسول، اطیع الله و اطیع الرسول لعلکم ترحمون، یا وقتی پیغمبر اکرم و همه پیغمبران از طرف خدا می اومدن می گفتن فاتقوا الله و اطیعون، اطیعونه هست، نون وقایه هست با کسره، یعنی یایش حذف شده، اطیعونی. تقوای خدا داشته باشید و مرا اطاعت کنید. اگر اطاعت پیغمبر همون اطاعت خداست که در پیام رسالت‌های الهی آمده، خب اونم میشه اطاعت خدا دیگه. وقتی پیغمبر میفرماید نماز بخونید، این امر همون امری است که خدا کرده و پیغمبر به مردم رسونده. اطاعت خداست و اطاعت پیغمبر است از آن جهتی که پیام را آورده. این دیگه اطاعت دیگری نیست. پس این که تأکید می‌فرماید علاوه بر اطیع الله با یک اطیعوی دیگری و اطیع الرسول، این معلوم میشه این اطاعت خود پیغمبر موضوعیت دارد. همونطور که اطاعت خدا بر انسانها واجب است به مقتضای ربوبیت تشریعیش، اطاعت پیغمبر هم بر مردم واجب است به خاطر اینکه خدای متعال بر اساس ربوبیت تشریعیش اطاعت پیغمبر را بر مردم واجب کرده، یعنی به او حق حاکمیت دادی، یعنی او اولاست بر تصرف در امور مردم از خود اونها. النبی اولا بالمؤمنین. پس اگر کسی آشنایی با آیات قرآن داشته باشی و ریگی تو کفشش نباشی، به روشنی با دلالت قطعی از آیات کریمه قرآن استفاده میشه که خدا حاکمیت به پیغمبرش عطا کرد. خب ممکنه تا اینجا کسانی بیان، برادران اهل تسنن تا اینجا قبول دارن که خدا به پیغمبرش حاکمیت داده بود و اطاعت از او واجب بود. برای اطاعت پیغمبر احتیاجی به رأی گیری از مردم نبود. ولایتی که پیغمبر مردم داشت ولایتی نبود که مردم به او داده بودند، ولایتی بود که خدا به او داده بود. تا اینجا برادران اهل تسنن من همه قبول دارن، هیچ اختلافی درش نیست بین هیچ مسلمانی، مگه بعضی از مدعیان اسلام که سخنانی میگن و شاید نشانه نفاق قلبی شد باشه. والعلم عند الله. بعد نوبت میرسه که بعد از پیغمبر اکرم آیا خدا برای کسی حق حاکمیت قرار داده یا نه. خب این همه آیاتی که ولایت برای اولی الامر یا برای اشخاص خاصی در قرآن اثبات شده، از همه روشن‌ترشون همه آیه معروفی است که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. پس معلوم میشه غیر از پیغمبر خدا برای کسانی حق اطاعت قرار داده و بر مردم واجب کرده که از کسانی اطاعت کنند و این وجوب از طرف خداست. پس خدا حق دارد چنین حکمی را بکند و چنین حقی را قرار بدهد. پس نفی حاکمیت غیر یا اثبات حاکمیت برای خود انسانها به معنای نفی حاکمیتی است که از طرف خدا باشد. بله انسانها خود به خود حق حاکمیت بر دیگران ندارند، اما اگه خدا برای انسانی حق حاکمیت قرار داد اون منافات نداره با این مطلب. تکرار میکنم اینا رو کد داشته باشید، چون در بحث ها گفتگوها در مقام مطالعه از سخنرانی ها و نوشته ها و کتاب ها ممکنه به ذهنتون بیاد. وقتی میگن انسان به حاکم بر سرنوشت خودش هست یا در قانون اساسی آمده یا به عنوان یک وحی منزل این مطلب رو القا می کنن، شما بگید انسان حاکم بر خودش هست مادامی که خدا حاکمی بر او قرار نداده باشه. اما اگر خدا حاکمی قرار داد بر انسان، اطاعت اون حاکم واجب است. اگر میگن هیچ کس حق حکومت بر دیگری ندارد، میگیم هیچ کس از ناحیه خودش حق حکومت بر دیگری ندارد، اما ممکن است خدا به کسانی حق حکومت بر دیگران بدهد. اگه بپرسند آیا خدا چنین حقی داده است، میگیم آری. النبی اولا بالمؤمنین، اطیع الله و اطیع الرسول. آیا به غیر از پیغمبر هم داده است؟ آری. و اولی الامر منکم. بحث میاد سر اولی الامر که چه کسانی هستند. در زمان امام صادق سلام الله علیه کسانی معتقد بودند که بعد از پیغمبر اکرم کسی حق حاکمیت نداره و این اولی الامر همون کسانی هستند که عملا حکومت را به دست می گیرند، یعنی خلفا. چنین نظرهایی بود. الان هم در بین صاحب نظران اهل تسنن کسانی یافت می شن که چنین نظرهایی دارن، بزرگانشون هم گاهی تصریح کردن. متاسفانه اینجور مطالب ضعیف گاهی در بین مسلمان ها هم یافت شده. گفتند اگر کسی علیه حکومت وقت قیام کند، این باید با اون مبارزه کرد. حرام است بر حکومت وقت خروج کردن. اما اگه خروج کرد و مبارزه کرد و پیروز شد، ولو اینکه حاکم حق اولی را کشت و خود جای اون نشست، اطاعت حاکم دومی واجب میشه، چون شد هر اولوالامر. چنین حرفایی را بعضی از اهل تسنن دارن، تو کتاباشون هم نوشته. در زمان امام صادق سوال شد که این اول الامری که در قرآن آمده، اگر غیر از همین کسانی هم که حکومت میکنن، چرا معین نشده؟ چرا نگفته قرآن غیر از پیغمبر از چه کسانی اطاعت کنی؟ اسم نبرده. گاهی این سوال در بین عوام ما هم مطرح میشه که چرا اسم علی در قرآن نیامده؟ چرا خدا نفرموده مشخصاً بعد از پیغمبر از علی اطاعت کنیم؟ این سوال رو از امام صادق کرد. این جوابم رو یاد بگیرید، جواب بسیار شیرین و محکم و کارسازیه. جاهای دیگه هم به دردتون میخوره. اصل این جواب از امام صادق صلوات الله علیه. حضرت فرمود خدا دستور داده که مردم نماز بخونن. آیا تو قرآن گفت که چند رکعت نماز بخونی؟ نماز صبح چند رکعتی؟ طرف گفت نه. خب مردم از کجا بفهمند که نماز چجور باید بخونن؟ گفت خب باید از پیغمبر بپرسن. چون آیه دیگری می فرماد انزلنا علیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک. پیغمبر باید تبیین کنه برای مردم دستورات خدا. امام باز سوال کردن قرآن دستور داد که زکات بدید، آیا خدا در قرآن معین فرمود که چقدر زکات بگید، از هر جنسی چه چیزهایی، متعلقات زکات چی هست و حد نصابش چیه؟ از کردن فرمود پس مردم از کجا بدونن که زکات به چی تعلق میگیره و چقدر باید بدن؟ گفت از پیغمبر باید سوال کنه. فرمود اینجا هم فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. مردم باید از خود پیغمبر بپرسن که این اولی الامر چه کسانی هست. و آمدند و پرسیدن از جمله جابر بن عبدالله انصاری و حضرت یکایک اسماء ائمه اثنا عشر را سلام الله علیه اجمعین به جابر بن عبدالله فرمود. قرآن بناش نیست که تفاصیل احکام رو بگی، وگه بنا بود تفاصیل بگی باید دایره المعارفی بشی. و اون وقت مردم نمیتونستن یاد بگیرن و حفظ کنن. حکمت الهی اقتضا میکرد کلیات در قرآن بیاد، تفاصیلش رو پیغمبر بیان کنه. کلیات در قرآن آمد، خدا اطاعت پیغمبر را واجب کرده است، یعنی حق حاکمیت خدا دارد. انسانی هم میتواند حاکم بر دیگران شود اگه خدا بگی. بعد از پیغمبر باز خدا فرموده از اولی الامر اطاعت کنید. این اولی الامر فرشته که نیستن، انسان هایی هستن. این انسان ها هم پس حق حاکمیت دارن، چون خدا حق حاکمیت بهشون داده. اما چه کسانی هستن؟ پیغمبر باید تبیین کنه و فرمود ائمه اثنا عشرن. حالا وقتی ائمه اثنا عشر بگن چه در حضور ما و چه در زمان غیبت از ولی فقیه اطاعت کنید، اطاعت او واجب نیست؟ پروردگارا تو را به مقام امام صادق و این روز به خصوص به مقام حضرت معصومه سلام الله علیها قسم میدیم که دلهای ما را با نور ایمان و معرفت روشن بفرمایید، ما را از شبهات و شکوکی که از طرف شیاطین انس و جن القا میشی محفوظ و مسون بدار. جوانان ما و نسل‌های آینده را تا روز قیامت از شیعیان امیرالمؤمنین و از اصحاب امام زمان قرار بده. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. روح امام راحل و شهدای بالا مقام اسلام را با انبیا و اولیا محشور بفرما. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بده. السلام علیکم و رحمت.